ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رونمایی رئیس صدا و سیما از 16 طرح نوآورانه. آقای یریسکری پیشرفت های فنی سازمان صدا و سیما یکی از دلایل اثبات بی اثر بودن تحریم هاست.
ادامه واکنش اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به ترور دانشمند هسته‌ای دکتر محسن فخری‌زاده.
و تمدید فراخوان علمی 29مین اجلاس سراسری نماز با عنوان پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد تا پایان آذر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
رونمایی 16 طرح نوآورانه در صدا و سیما. در روز پایانی 17مین اجلاس فناوری رسانه، آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی از 16 طرح نوآورانه رونمایی کرد. سامانه اعلان حملات وبگاه‌های سازمان صدا و سیما، طرح جامعه امنیت سازمان و سامانه اتوماسیون تولید و پخش شبکه قرآن اطلس از جمله طرح‌هایی بود که رونمایی شد. رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم پیشرفت‌های فنی سازمان صدا و سیما را یکی از دلایل اثبات بی اثر بودن تحریم‌ها خواند و گفت برخی تصور می‌کردند تحریم‌ها ما را متوقف خواهد کرد، اما دستاوردها نشان از پیشرفت و خوداتکایی دارد.
در ادامه واکنش‌ها به ترور دکتر محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، 130 مستندساز ترور دانشمند هسته‌ای را محکوم کردند. این جمع از مستندسازان و اهالی سینمای مستند تأکید کردند آماده هستند تا در راه جهاد رسانه‌ای خود مجاهدت‌های علمی آن شهید عزیز را به دنیا بشناسانند. همچنین جمعی از مجریان سازمان صدا و سیما با انتشار بیانیه‌ای ترور شهید محسن فخری‌زاده را محکوم کردند. 243 نفر از مجریان و گویندگان رسانه ملی با تسلیت این زایه دردناک به محضر امام عصر، ارواح نافداه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت سرفراز ایران اسلامی و خانواده پر افتخار آن شهید مظلوم اعلام کردند. چشم انتظار برخورد قاطع و کوبنده توأم با بصیرت با آمران و عاملان این اقدام جنایتکارانه هستند. اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار محکوم کردن ترور شهید فخری‌زاده و انتخاب کمیته‌ای برای اعلام کشور عامل این جنایت شد.
فراخوان 19مین همایش ادبی سوختگان وصل با موضوع نکوداشته شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شد. این همایش در دو بخش شعر و داستان کوتاه برگزار می شود و علاقمندان تا اول دی فرصت دارند آثار خود را به رایانامه avh@mailfa.com ارسال کنند. اطلاعات بیشتر درباره این فراخوان در پایگاه اینترنتی سوختگان وصل .ir منتشر شده است.
در کمتر از یک سال کتاب سلیمانی عزیز به چاپ 22 رسید. کتاب سلیمانی عزیز تألیف عالمه طهماسبی، لیلا موسوی و مهدی قربانی است و انتشارات حماسه یاران آن را منتشر کرده است. کتاب سلیمانی عزیز خاطرات متفاوت و خوانده نشده از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است. این کتاب محصول مصاحبه ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، همرزمان و آشنایان شهید سلیمانی است و نویسندگان سعی کردند با قلمی ساده و دلنشین گوشه ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کنند.
قائم مقام مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی قم از بهبود حال عمومی آیت الله مصباح یزدی خبر داد. آیت الله محمود رجبی در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت:
اول من این تذکر رو بدم که تنها منبع موثق اخبار مربوط به حضرت آیت الله مصباح مدظل الله العالی پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح با عنوان مصباح یزدی .ir هست و خبرهای دیگری که گاهی از منابع دیگه نقل میشه اعتبار نداره. مشکل ایشون ضعف مفرط جسمانی است که در اثر مداوای بیماری ایشون پدید آمده، وگرنه وضع عمومی ایشون خوب هست و همین دیروز گفتگویی کردن، توصیه فرمودن، ازشون توصیه خواستن شفایی و در منزل تحت مراقبت پزشکی هستن. درخواست میکنیم که دعا و توسل برای شفای کامل و عاجل ایشان از خداوند متعال انشالله اقدام بفرماین. من الان هم در منزل تحت مراقبت پزشکی هستم.
فراخوان علمی 29 اجلاس سراسری نماز با عنوان پیوند نماز خانه مدرسه و مسجد تا پایان آذر تمدید شد. ستاد اقامه نماز کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد با توجه به درخواست تمدید مهلت جمعی از شرکت کنندگان در برخی از استان‌ها، مهلت ارسال آثار تا پایان آذر تمدید شد. 2659 آثار تا 10 آذر مهلت قبلی ارسال آثار به دبیرخانه اجلاس ارسال شده بود. محورهای این فراخوان شامل مبانی اصول تعالی پیوند خانه مدرسه و مسجد، آسیب‌ها، موانع و راهکارهای تعالی پیوند خانه مدرسه و مسجد و نقش و همگرایی نهادهای فرهنگی در پیوند خانه مدرسه و مسجد است. متفکران و صاحب نظران، حوزویان و دانشگاهیان، امامان جمعه و جماعت، مدیران مدارس، معلمان و مربیان امور تربیتی، پدران و مادران و فعالان تولید محتوا با موضوع نماز می‌توانند آثار خود را در قالب‌های علمی و پژوهشی، ادبی و هنری و ایده‌ها و تجربیات موفق به دبیرخانه این اجلاس به نشانی namaz.ir ارسال کنند.
وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه اعلام کرد شایعه چگونگی روند ادامه سال تحصیلی جاری که در فضای مجازی منتشر شده مستند نیست. در متن این اطلاعیه آمده است اخیراً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی غیر رسمی مطلبی درباره چگونگی روند ادامه سال تحصیلی جاری از 15 آذر منتشر شده که مستند نیست. وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن این مهم که سلامت دانش آموزان و معلمان اولویت است، در خصوص ادامه به کار مدارس و روند آموزش حضوری تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است و معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان اخبار مربوط به مصوبات ستاد را فقط از رسانه ملی و درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنند.
مهلت ثبت نام در 21 دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تا 18 آذر تمدید شد. آقای بهروز، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:
مهلت ثبت نام داوطلبان در 21 دوره کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه دولتی پیام نور تا 18 آذر ماه تمدید شده. این فرصت به منظور فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانیه که تاکنون با توجه به شرایط موجود امکان ثبت نام براشون فراهم نشده بوده، که باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org نسبت به مطالعه دفترچه و ثبت نام نهایی خودشون اقدام کنن. ضمناً متقاضیانی که قبلاً در کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور هم ثبت نام خودشون رو در سایت سنجش انجام دادن، امکان ویرایش تا روز 18 آذر ماه براشون فراهم شده. این نکته رو هم اضافه کنم که پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر که در هفته بهمن ماه انشالله فعلا برنامه‌ریزی شده که برگزار بشه، از نیم سال دوم تحصیلی جاری به عنوان دانشجوی ارشد دانشگاه دولتی پیام نور سر کلاس‌ها حضور خواهند داشت.
زمان برگزاری و بانک عامل نمایشگاه مجازی کتاب اعلام شد. معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه خانگی کتاب و ادبیات ایران از نهایی شدن آیین‌نامه داخلی و خارجی نمایشگاه مجازی کتاب خبر داد و گفت به زودی زمان ثبت نام ناشران برای حضور در نمایشگاه مجازی و ثبت نام دانشجویان برای اخذ یارانه اعلام می شود. آقای سفری افسود بانک صادرات به عنوان بانک نمایشگاه انتخاب شده است. وی زمان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را اواخر آذر یا اوایل دی اعلام کرد و افزود به زودی با نهایی شدن تاریخ نمایشگاه اطلاعیه ثبت نام ناشران و دانشجویان منتشر خواهد شد.
نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان امروز در مزار شریف آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جمعی از مسئولان کشور میزبان از جمله والی بلخ، رئیس دانشگاه بلخ و آقای یحیوی سرکنسول کشورمان حضور داشتند. معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت 30 ناشر ایرانی و 11 ناشر افغانستانی به مدت یک هفته بیش از 7000 کتاب را در این نمایشگاه عرضه می‌کنند. آقای نوروزی افسود نمایشگاه کتاب ایران افغانستان با شعار امید شاید در صفحه بعدی باشد کتاب را نبندیم برگزار می‌شود. پیش از این قرار بود سومین نمایشگاه مشترک کتاب ایران و افغانستان در دانشگاه کابل از 12 تا 22 آبان برگزار شود که به علت حمله تروریستی به این دانشگاه لغو شد.
مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهی ایران تمدید شد. در زمانبندی جدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 دی و مهلت ارسال اصل مقالات 10 بهمن امسال اعلام شده است. از استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگران و صاحب نظران، منتقدان و دانشجویان دعوت شده مقالات علمی خود به همراه مشخصات فردی و اطلاعات تماس به نشانی الکترونیکی article.drama@yahoo.com ارسال کنند. نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهی ایران اسفند برگزار می شود.
مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر گفت نوع مصالح و نوع سازه و هندسه بند میزان بعد از 17-18 قرن باعث پایداری و مقاومت این اثر تاریخی و جهانی شده و خطری سازه‌های آبی باستانی شوشتر را تهدید نمی‌کند. محمد رضا بهادری افسود:
بند میزان در شمالترین شوشتر و در مواجهه و پیشانی ورودی رودخانه کارون به شهر شوشتر قرار داره. موقعیت قرارگیری این بند به طوری هست که کارون ورودی به شوشتر رو به دو شاخه تقسیم میکنه که 1/3 یا 2 دانگ از کارون به نهر گرگر منتقل میشه، 2/3 و یا 4 دانگ به شاخه شوتی انتقال پیدا میکنه. ماهیت و فلسفه وجودی بند میزان یک سد تنظیمی هست. واقع همین موضوع سبب میشه که میزان دبی آبی که قرار به نهر گرگر وارد بشه رو تنظیم بکنه. با توجه به شرایط جوی که توی فصول مختلف وجود داره، به واسطه بارندگی که توی نیمه دوم سال معمولا اتفاق میفته در بالادست و در سطح منطقه، به صورت طبیعی دبی آب کارون اگر که از تقریبا 1100 بالاتر بره، بند میزان به زیر آب میره و بعد از اون دوباره به کارکرد خودش ادامه میده. بند میزان با به زیر آب رفتن خودش پایداری مجموعه پایین دست خودش که مهمترینش مجموعه آسیاب و آبشارها هست رو تضمین میکنه. از همون زمان احداث بند، این بند مرتب در این تقابل و در این مواجهه با آب و جریان آب بوده و نوع مصالح، نوع سازه و هندسه سازه به طوری هست که با هر بار به زیر آب رفتن هیچ گونه اتفاق خاصی برای پایداری سازه و ماهیتش به وجود نخواهد اومد. دلیل پایداری این 13-18 قرن مجموعه سازهای آبی همین عمل کردی بودنش هست. توی ترکیبات ملاتی که توی سازهامون به کار رفته، در زبان محلی حالا ما از ملاتی استفاده شده در ساختش که به ساروج معروفه، که بسیار بسیار در بحث مواجهه با آب مقاوم و به قولی پایدار هست. به هیچ گونه آسیب و ایرادی در ارتباط با بحث رطوبت و آب به سازه ها وارد نمیشه.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
محدودیت شهرهایی که از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی تغییر می کنند کاهش می یابد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت شهرهایی که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی توانستند وضعیت قرمز شهرشان را تغییر دهند، از شنبه محدودیت هایشان کمتر خواهد شد. دکتر رئیسی افسود مهار کامل کرونا و تغییر وضعیت شهرها فقط با ادامه دار بودن رعایت شیوه نامه های بهداشتی اتفاق خواهد افتاد. فرمانده عملیات مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کلان شهر تهران هم با اعلام اینکه تهران از شنبه در وضعیت نارنجی قرار گرفته است، افزود محدودیت حضور کارمندان ادامه دارد. آقای علیرضا زالی گفت 145 هزار بازدید با همکاری گروه‌های تلفیقی در حوزه نظارت انجام و مشخص شد بیش از 90% اصناف همکاری مناسبی را در اعمال محدودیت‌ها داشتند. و شرایط استان تهران را ناپایدار و شکننده دانست و افزود بالاترین موارد سرایت بیماری به سبب تجمعات خانگی است. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت اگر محدودیت‌ها برداشته شود، خطر بازگشت مجدد کرونا وجود دارد. آقای ذوالفقاری در نشست ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در شهر تهران افزود:
این کاهش بیماری با سایر در واقع اقداماتی که صورت گرفته باید همزمان با همدیگه بالانس تر حرکت بکنن. ما اگر یک باره در واقع محدودیت ها رو برداریم ممکنه بیماری برگرده و بعد اعمال محدودیت های مجدد هزینش بسیار بالاست. لازمه کاهش محدودیت ها که مندورش فاصله گذاری اجتماعی اینه که مسئولین و مردم هر شهری جدا بیان پای کار و در کل کشور بیان پای کار. اگر ما پروتکل های بهداشتی رعایت میشد امروز اینجا نمی‌رسیدیم که بیان با 400-500 مرگ در روز مواجه بشیم که بعد دوباره بیان شروع کنیم در واقع اعمال محدودیت‌های سنگین رو دنبال بکنیم. مشکل ما اینه که پروتکل‌های بهداشتی که به صورت جدی مورد توجه همه اقشار به استثناء قرار نگرفت.
رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها از شنبه به صورت هفتگی خواهد بود تاکید کرد
موضوع طرح جامع هوشمند محدودیت هایی که الان ما به اصطلاح در دستور کار داریم هر هفته، این مرحله دو هفته ای بود، از روز شنبه به صورت به اصطلاح یک هفته ای اعمال خواهد شد. یعنی چی؟ الان طبق اعلامی که وزارت بهداشت اعلام کرده وضعیت تهران از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی تغییر پیدا کرده. این وضعیت از روز شنبه تا آخر هفته بر مبنای وضعیت نارنجی در تهران اعمال محدودیت خواهد شد. آخر هفته آینده وضعیت تهران دوباره مورد ارزیابی قرار میگیره بر اساس اون شاخص. اگر رعایت کنن مردم و مسئولین و دستگاه و نهادها، انشالله امیدواریم که روند کاهشی پیدا بکنه بریم به سمت وضعیت زرد. اما اگر رعایت نکردن ممکنه هفته بعدش شاخص اگر دوباره خراب بشه ممکنه هفته بعدش مرتبه به قرمز برگردیم. پیام داره برای همه. بر اساس شاخص وزارت بهداشت دیشب به ما اعلام کرده این روند حداقل تا پایان سال تداوم خواهد داشت.
شیوع ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 1,488,000 نفر را در سراسر جهان گرفته است. بر اساس آخرین آمار رسمی تا کنون بیش از 64 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شده و دست کم 1,488,000 نفر جان خود را از دست داده اند. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. بنابر اعلام دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا بیش از 277,000 نفر جان خود را از دست دادند. پس از آمریکا برزیل با حدود 174,000 مورد مرگ، هند با حدود 138,000 مورد فوتی، مکزیک با حدود 106,000 مورد مرگ و انگلیس با حدود 59,000 مورد فوتی بیشترین قربانیان کرونا را در جهان ثبت کردند. در انگلیس لایحه شیوه جدید اجرای محدودیت‌های کرونایی با اکثریت قاطع آرا در پارلمان این کشور به تصویب رسید. همکارم گزارش می‌دهد.
پارلمان انگلیس در پایان دور دوم قرنطینه سراسری در این کشور که 4 هفته به طول انجامید، لایحه دولت رو با 291 رأی موافق از 369 رأی تصویب کرد. بر اساس این مصوبه از نخستین ساعت امروز چهارشنبه همه مناطق این کشور از نظر شدت همه‌گیری ویروس کرونا و امکانات درمانی و برخی موارد دیگر به 3 سطح تقسیم می شود. به جز 2 منطقه کوچک همه مناطق این کشور از جمله لندن در سطح 2 و 3 قرار می گیرند که به ترتیب شدید و شدیدترین محدودیت های کرونایی در آنها اعمال می شود. دولت انگلیس اعلام کرد برای حفظ دستاوردهای قرنطینه سراسری 4 هفته‌ای ناگزیر به اجرای این لایحه است. در سطح 3 یا وضعیت قرمز که بالاترین میزان هشدار کرونایی است، افراد بجز موارد ضروری و مجاز حق خروج از منازل خود را ندارند. هتل‌ها و مهمانپذیرها و مشاغل غیر ضروری همچنان تعطیل است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما در فرانسه با وجود گذشت 33 روز از قرنطینه سراسری، این کشور با 775 فوتی در یک روز حد نصاب تازه‌ای بر جا گذاشت. همکارم گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت 33 روز از قرنطینه، این کشور با 775 فوتی کرونا در یک روز حد نصاب تازه‌ای رو بر جای گذاشت. در حال حاضر بیش از 32 هزار بیمار کرونایی در بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند. بیش از 8000 مبتلای جدید نیز در این کشور به ثبت رسیده. قراره تا 12 روز دیگه اگر آمار مبتلایان روزانه به کمتر از 5000 نفر کاهش پیدا کنه، بخش دیگری از محدودیت‌های کرونایی در فرانسه برداشته بشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تلفات کرونا در آلمان نیز با ثبت آماری بی سابقه در شبانه روز گذشته 487 نفر اعلام شد. با ثبت این آمار مجموع قربانیان کرونا در این کشور به 17123 نفر رسید. مقامات بهداشتی روسیه نیز اعلام کردند 25345 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته گزارش شده است که به این ترتیب شمار کلی مبتلایان به بیش از 2,347,000 نفر افزایش یافت. مقامات بهداشتی روسیه اعلام کردند شمار کلی قربانیان نیز به 41053 نفر رسیده است. خبر دیگر این که یک شرکت آمریکایی و یک شرکت آلمانی درخواست مجوز مشروط واکسن مشترک خود را به سازمان اداره اروپا ارائه کردند و اکثر یک ماه مهلت دادند تا موافقت یا مخالفت خود را با آن اعلام کنند.
از سراسر گیتی
دولت 12 آخرین لایحه بودجه دوره خود را با سقف 2435 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر اساس روال همه ساله رئیس جمهور لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، اما امسال این وظیفه اول به رئیس سازمان برنامه و بودجه و بعد به معاون پارلمانی سپرده شد.
نمایندگان مجلس از طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها حمایت دوباره کردند. در جلسه علنی امروز مجلس ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و این طرح با اکثریت رأی نمایندگان به تصویب رسید.
یارانه معیشتی سال آینده هم پرداخت می شود. رئیس مجلس گفت مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت راهبردهای نمایندگان در بررسی بودجه سال آینده است.
معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت گفت با تأمین مالی برای جذب و به کارگیری 30,000 نیروی انسانی جدید بخش عمده‌ای از نیازهای حوزه سلامت کشور رفع می‌شود.
معاون بنیاد مستضعفان از سرمایه‌گذاری 380 میلیارد تومانی این بنیاد برای احداث مسکن خانواده‌های چند معلول خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی بر گسیل امکانات حداکثری پلیس به استان خوزستان و کمک به سیل زدگان تاکید کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتح از دستگیری دو نفر از اخلالگران و بدهکاران نظام بانکی با بیش از 2000 میلیارد تومان خبر داد.
نخستین مأموری صادرات ایران امروز از طریق خط آهن خاف هرات وارد افغانستان شد.
و معاون جو بایدن گفت از هر 6 کودک آمریکا یکی گرسنه است. کامالا هریس افزود آمریکا با بحران گرسنگی روبروست و از هر 3 بزرگسال یک نفر در پرداخت هزینه های زندگی خود با مشکل روبروست.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان‌های ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگلی و بویراحمد، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی فارس، اصفهان، بوشهر و خلیج فارس بارش پراکندگی باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استان‌های ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگلی و بویراحمد، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، استان مرکزی، شمال و غرب استان فارس، اصفهان، شمال بوشهر و خلیج فارس بارش خواهیم داشت که به تدریج این بارش‌ها استان قم و به شکل پراکنده استان‌های تهران، البرز، قزوین، جنوب زنجان، سمنان و همینطور استان‌های گیلان و یزد رو در بر می‌گیره که بارش‌ها به شکل باران و تشکیل مه در این مناطق خواهد بود. البته در استان‌های جنوبی کشور بارش‌ها همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. مناطق کوهستانی و مرتفع نیز بارش برف رو همراه با مه غلیظ خواهند داشت. شدت بارش‌ها امروز در شمال و شرق خوزستان، لرستان و نیمه غربی چهارمحال و بختیاری رخ میده و فردا پنجشنبه نیز ادامه بارش‌ها رو در غرب و جنوب غرب کشور و همینطور سواحل شمالی، شمال شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز انتظار داریم که در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال خراسان رضوی بارش‌ها به شکل برف غالبا خواهد بود. اما امروز و فردا شمال خلیج فارس مواج پیش بینی شده. تهران در بعد از ظهر ابری خواهد شد. حداقل نمای فردا صبح تهران پیش بینی می‌کنیم به 8 درجه بالای صفر.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ببخشین هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. سپاس از همراهی شما با بخش نیمروزی خبر رادیو فرهنگ. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین باشه. این افتخار نصیب بنده علیرضا تابان شده که در چهارشنبه 12 آذر ماه 99 خورشیدی برابر با 16 ربیع الثانی 1442 هجری قمری به همراه همکارانم هم تهیه کننده سرکار خانم نصراللهی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری از این لحظه تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخبتون شبکه رادیو فرهنگ در خدمتتون باشیم. در این مجال سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه ها. اولین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما عزیزان میشه چرخانه نام داره که ساعت 14:30 شنونده خواهید بود. علاقمندان به برنامه زنده ققنوس میتونن این برنامه رو رأس ساعت 15 شنونده باشن. با کاروان شهید عنوان برنامه‌ای هست که ساعت 16 تقدیمتون میکنیم و پس از اون در ساعت 16:08 ایران جغرافیای مهربانی رو خواهید شنید و پس از اون برنامه آیش رو در ساعت 16:15 تقدیمتون میکنیم. برنامه بوتیقا رو میتونید رأس ساعت 16:32 شنونده باشید. علاقمندان به برنامه زنده 7 اقلیم میتونن این برنامه رو رأس ساعت 17 شنونده باشن. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:11 است. پس از اون در ساعت 18:30 شنونده رادیو کتاب خواهید بود. گفتارش رو ساعت 18:52 تقدیمتون میکنیم و طبق همیشه رأس ساعت 19 همراه با شما خبر رو میشنویم. برنامه بازتاب رو رأس ساعت 19:30 تقدیم شما همراهان میکنیم. شفاخانه عنوان برنامه است که در ساعت 20 شنونده خواهید بود. علاقمندان به برنامه مستند فرهنگی میتونن این برنامه رو رأس ساعت 20:30 شنونده باشن. و اما آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما عزیزان همراه میکنیم برنامه شب نشینی هست که رأس ساعت 21 تقدیمتون میشه. شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست که از این طریق با شبکه منتخب